أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليكم السلام ورحمة الله. خير مقدم عرض میکنیم خدمت همه شما عزیزان، تبریک و تهنیت به مناسبت ایام الله، عید سعید قدیر خم، و امروز که روز میلاد امام کاظم سلام الله علیه است، انشاءالله بر همه شما مبارک باشه. علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله بخش میانی خطبه 91 رو امروز میخوانیم. آرام آرام قسمت‌های پایانی خطبه فرا میرسد. شخصی از امیر المؤمنین سوال کرد خدا را برای ما توصیف کن. خب خطبه طولانی است، هر جلسه نیاز است که این نکات رو یادآور بشیم. امیرالمؤمنین فرمود شناخت ذات خدا امکان ندارد، شناخت صفات خدا به کنهشون امکان ندارد، ولی خداشناسی از طریق نگاه به آثار خدا، نگاه به مخلوقات خدا ممکن است. در چند بخش حضرت مثالهایی میزند. یکی بحث خلقت آسمان بود که ای انسان سوال کننده به آسمان بنگر، عجایب آسمان را ببین تا خدا را ببینی، تا خالق آسمان را ببینی. بخش دوم راجع به ملائکه بود. امیرالمؤمنین در ضمن بیان صفات ملائکه و عجایبی از عالم ملائکه، اون درس‌های آموزنده به انسان را هم بیان کرد. انسان برای ملکوتی بودن باید چه مسیری را طی کنه. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. بخشی که امروز میخوانیم بخشی است راجع به خلقت زمین و منها فی صفت الارض و دهوها علی الماء. بحث دهو الارض را حتما شنیدید. در مجامع روایی ما اعمال خاصی داره، باید گرامی داشته بشه. خب این دهو الارض چه اتفاقی افتاد؟ زمین چگونه شکل گرفت؟ حضرت اینجا داره صحبت دقیقاً در مورد کیفیت خلقت زمین است که بالاخره یکی از عجایب خلقت همین زمین است. انشالله تا اونجایی که فرصت بشه مطالبی رو عرض خواهیم کرد. باز هم عرض کنیم این جملات چون راجع به یک موضوعی است دور از دسترس انسان، لذا محتوای کلام هم باید همون فخامت و سنگینی اون قصه و واقعه را داشته باشه. سرشار از لغات هست این قسمتی که امروز می‌خوانیم. تعابیر پیچیده هستند، استعارات و کنایه و تشبیهات عجیب و غریبی. ما صرفاً معنای روانی می‌کنیم، امروز توجهمون به لغات نیست. حضرت فرمود کبس الارض علی مور امواج مستفهله. خدای متعال قرار داد زمین را بر مور، یعنی اضطراب امواج خروشان. قصه از این قرار است در خطبه یک هم حضرت فرمود یک مجموعه ای بود، حالا آب حضرت بیان کردند، بعضی ها فرمودند بخار است، دخان است، چی بود ما نمیدانیم. یک مواد مذابی بودند که ازش تعبیر به آب می شود. اینها در غلیان بودند، به شدت داشتند می جوشیدند. این جوش و خروش یک انفجاری درش حاصل شد. این مواد مذاب پرتاب شدند. این مواد مذابی که میگیم شاید چند صد هزار میلیارد تن بیشتره. وزن هر کدام از این کرات اینقدره. اصلا تصور اون برای ما غیر ممکنه. این مواد مذاب هر کدام به قسمتی پرت شدن. یکی از اون قسمت ها این زمینی است که ما داریم، یک گوی گردی که البته مواد مذاب در حال جوشش است. خدا قرار داد این زمین را بر یک جوششی از مواد مذاب و لجج بهار زاخره، موجهای عظیمی که سرشار از آب بودند. آب اینجا منظور همون مواد مذاب است. تلتتم و اوازی و امواجها، قسمتهای بالای این موج مدام پرتاب می شدن. تصور کنید این دیگ کوره زوباهن رو، خب از زیر که می جوشد پایین شاید قل نخوره، ولی بالا روی این مواد مذاب یک حالت حرکتی دارد، قل خوردنی دارد. هزن فرما تلتت معوازی امواجها، این موجها در روی این آب حرکت می کردن. و تستفق و متقاذفات اثباجها، امواج متراکم به هم ضربه می زدند، خودزنی می کردند، به صورت هم می کوبیدند. همه اینها نشان می دهد که این ماده مذاب یک ماده غلیظی بوده، روان نبود، شل نبود. این به خاطر غلظتی که داشت، مثل اون مواد مذابی که از دل آتش فشان ها بیرون میاد، قل که میخوره روی هم میفته، ضربه به هم دیگه میزنه. و ترغو زبدن کالفحول اندهیاجها، دور تا دور این آب مذاب، روی این آب مذاب را یک کفی فرا گرفته بود. مثل تعبیر حضرت و تشبیه حضرت اینه، مثل اون حیوان نر که در موقع مستی و شهوت دور لبهای او را کف بیرون میزنه. این آب اونقدر غلیان و جوشش داشت، یک کفی روی او شکل گرفت. فخزع جماح الماء المتلاطم لثقل حمله ها، آرام آرام سنگینی این شیء باعث شد که آرام بگیرد. فعلا جملات رو با من پیش بیاید، من فضای کلی را یک بار به طور تفصیلی محضر شما عرض میکنم. فعلا جملات رو بخونیم تا برسیم به اونجایی که عرض کنیم. فخزع جماح الماء المتلاطم لثقل حمله ها، شدید بودن و ثقیل بودن، سنگین بودن باعث شد که این آرام آرام این خروش کم بشه، این بالا و پایین پریدن ها کم بشه. و سکن حیجر حیجر تمائهی از وتعته به کلکله ها، کلکل یعنی سینه شتر، که انه یک بار سنگینی مثل سینه شتر روی این مواد مذاب قرار گرفت، اونها رو سر جای خودشون نشوند که دیگه اینها جوش و خروش و موج نداشته باشند. و زل مستخدین اذ تمعکت علیه به کواهلها، این آبهای خروشان مانند کشتیگیرهایی بودند که شانشون به خاک مالیده شده بود. چطور؟ زمین این سنگینی که هست، حالا عرض میکنم چی بود، اینها رو سر جای خودشون نشون، مثل اون کشتیگیری که در وسط میدان پشتش به خاک مالیده میشه، ضربه فنی میشه، دیگه نمیتونه از جاش تکون بخوره. این تعابیر تعابیر دقیقی هستند. این جوش و خروش چیزی نبود که مثل غذایی نیست که شما روی گاز بگذارید، اگه زیرش رو خاموش کنید بعد از 4 دقیقه آرام بگیره. این مواد مذابن، از درون دارن می جوشن، لذا یک شیء خارجی باید بیاید و اونها رو آرام کند، اونها رو سر جا بنشاند. خدا این کار را کرد، شیعی از بیرون آمد اینها رو سر جای خودشون آرام کرد. یعنی اون حالت مذاب و سیلان بودن آرام آرام تبدیل شد به یک شیع سفتی. فأصبح بعد استخاب امواجهی ساجیان مقهورا، بعد از استخاب به معنای سر و صداست. این امواج وقتی به هم بیخوردن یه صدای هولاکی تشکیل شده بود. حضرت می فرماد بعد از همه اون صداها و بعد از همه اون جوش و خروش ها دیگه فضا آرام شد. ساجین، اینا ساکن شدن، مقهورن، سروزیر شدن، دیگه کاری از دستشون بر نمی اومد. و فی حکمت زله منقادن اسیرا، مثل یک حیوانی که افسار بهش می زنند، لجام بهش می زنند، این آبهای خروشان رام شدند، لجامی به اونها زده شد که دیگه نتونند خودسری کنند. و سکنت الارض مدهوتن فی لجت تیاره، سکنت آرام گرفت زمین در حالی که مدهوتن، مدهو همون دهو الارض است به معنای گسترش پیدا کردن، زمین شروع کرد به گسترش پیدا کردن، فی لجت تیاره از دل این موجهای بسیار بسیار پرتلاطم، موجهایی که طولشون شاید چند ده و چند صد متر هم میشد. و ردت من نخوت بعوهی و اطلاعهی و شموخ انفهی و سموو قلواته، خدای متعال باز داشت این آبها را از نخوه، یعنی از کبر و غرور، نخوت بعوهی و اطلاعه، از این کبر و غرور و فخر و این بالا پسندی، اطلاع، سر به فلک کشیدن، اینها هی داشتن میپریدن، جوش و خروش داشتن. خدا اینها را گفت دیگه وقت آرام شدنه. و شموخ انفهی، خدا این آبها را از سرکشی، از باد در بینی انداختن نگه داشت. و سمو قلواتهی، گفت شما دیگه بلند پروازی نکنید، الان موقع آرام گرفتن. خب این چند جمله را ما عرض کنیم به چه معناست. نکته اول این که آنچه را امیر المؤمنین سلام الله علیه میگوید اصل است، حق است، لا ریب فیه. حالا علم روز گاهی همین موارد را ثابت میکند، فبهل مراد، خیلی خوب. گاهی اوقات اختلافاتی است، گاهی اوقات بعضی از مطالب واضح نیست. خب ما کلام حضرت را داریم، میگیم علم هنوز نرسیده، کما اینکه 100 سال و 200 سال پیش خیلی از این مطالب نیست. اون بزرگانی که قبل از 600 سال 700 سال قبل از این نهج البلاغه را شرح کردن، در بسیاری از اموری که مربوط به نجوم است، مربوط به هیئت است، خب اونها یه نکاتی دارن که با علم امروز کاملا نقض شده است، مثلا تفاوت داره مبناها. چرا؟ چون علوم روز به روز در حال پیشرفته. اونها میخواستن کلام حضرت رو بر علم خودشون، علمی که اون روز بود، هم کنن، جور در نمیومد، مدام باید تشبیه میگرفتند و استعاره میگرفتند و تأویل میبردند. امروز علم به جایی رسیده ما میفهمیم نه، آنچه را که حضرت میگوید چیست. ولی اگر احیانا جای اختلافی پیش آمد، ما میگیم نمیدانیم، آنچه را که حضرت گفت حق است، ولی ما هنوز علممون به او نرسیده. این نکته اول. نکته دوم، سیر خلقت عالم است. این زمینی که ما داریم یک مراحلی را طی کرده. وقتی صحبت از مراحل، شما بلند نظر باشید، از سال عبور کنید، از دهه و صده و قرن عبور کنید، صحبت از میلیاردها سال است. هر کدام از این اتفاقاتی که داریم بیان میکنیم چند میلیارد، گاهی تا 15 میلیارد سال دانشمندان تخمین زده اند، دانشمندان امروزی، که طول کشید تا این اتفاق افتاد. خب یکی از اون اتفاقات این بود که توده اصلی و حجم عظیمی که خدا ابتدا خلق کرد، خطبه یک خوندیم، یک آبی بود از زیر، هوایی او رو گرفته بود که نریزد، از بالا باد دیگری بر او میوزید و او رو به خروش می آورد. این زد و خوردها باعث می شد که داغ بشه، آتش بگیره، این مواد مذاب به جوش بیان، یک انفجاری در هسته این مواد مذاب شکل گرفت و هر کدام از قطعه های این مواد مذاب به جایی پخش شدن، شدن این کهکشانی که ما داریم میبینیم. کهکشان راه شیری بخششه، زمین و ماه و خورشید نه، بخششه. میلیاردها میلیارد ستاره و سیاره که هستند همه از همون مواد مذاب اصلی هستند. لذا عرض کردیم اصلا وزن کردن و تصور کردن او برای ما ممکن نیست. اینکه زمین چند کیلوگرمه، چند هزار تونه، حالا خورشید چی، حالا منظومه شمسی چی، حالا هزاران هزار منظومه دیگر، اصلا تصور ما به اونجا نمیرسه، عدد برای او کم میاد. ولی این اتفاق افتاد. حالا همین حالتی که مواد مذاب انفجار درشون حاصل شد، این قطعات پخش شدن، این خودش میلیاردها سال طول کشید تا هر کدام از این قطعات مواد مذاب رفتن در اون دایره‌ای که خدا براشون مقدر کرده بود ایستادن. یکی از اونها زمین بود، یک قطعه آمد اینجا که هنوز مذاب است، هنوز در حال جوش و خروشه، هنوز سرد نشده، میلیاردها سال گذشته، ولی او سرد شدنی نیست چون از درون خودش آتش داره. کما اینکه امروز هم همه میدانیم دیگه، مرکز زمین هنوز که هنوز مذابه، پوسته زمین و قسمت‌های درونی محکم‌تر شده، ولی هسته مرکزی زمین هنوز میلیاردها میلیارد سال می‌گذرد ولی هنوز حالت مذاب بودن خودش رو داره. خب پس بخش اول این بود که این مواد مذاب در یک منطقه خاصی قرار گرفتن. مطلب دوم اون جوش و خروشی است که دارد و اون کفی است که روی آب حاصل می‌شود، که انه مواد سنگین‌تر به پایین رفتن، مواد سبکتر که کف‌ها باشند روی این آب را، این مواد مذاب را گرفتن. مرحله سوم آرام گرفتنه. اینجا نکته مهمی است. چه شد که این مواد مذابی که اینطور در جوش و خروش بودن آرام گرفتن؟ دو تا نظریه اینجا وجود داره. نظریه اول نظریه طول زمان است. به خاطر اینکه میلیاردها سال گذشت، آرام آرام این پوسته زمین و قسمت‌های نزدیک به پوسته هر چه رفتیم پایین‌تر، چون با هوا برخورد کردن آروم آروم سرد شدن و این سرد شدن باعث شد مذاب بودن اونها از بین بره، تبدیل بشن به سنگ سخت، تبدیل بشن به لایه‌های زمین، حالا خاک باشد، سنگ باشد، صفحات زمین. این یک قول است، یعنی مجاورت با هوا اونها رو خنک کرد. قول دیگر میگوید این اصلا شدنی نیست، چون هزاران سال میلیاردها سال اینها حرکت کرده بودند تا رسیده بودند به این جایی که الان است، ولی سرد نشده بودند و اینجا هم سرد نمیشدند اگر میموندند. پس یک عامل دیگری است که اینها رو ساکن کرد، همون چیزی که حضرت فرمود مثل این که یک شتری سینش رو روی این مواد مذاب بگذاره اینها رو سر جای خودشون بنشاند. این همون نظریه است که نظریه بارش باران‌های سیلابی، شاید نمیدونم، شاید چند قرن، شاید بیشتر، شاید هزار سال بیشتر، نمیدونیم، ولی اونچه مسلم است همه این دریاها و اقیانوس‌هایی که شکل گرفت ناشی از باران‌های سیلاسایی بود که در یک مدت طویلی میلیون سال و میلیارد سال بر این زمین بارید، علت دوام چنان باران بارید که سر تا سر زمین را آب فرا گرفت. لذا این آب سنگین بود، فشار میداد روی این مواد مذاب، هم اونها رو خنک میکرد، هم از قلیان اونها، جوشش اونها جلوگیری میکرد. این نظریه ظاهرا نظریه مقبول تری است و با شرایط فعلی کره زمین هم بیشتر سازگاره، چون این مواد مذاب چطور شد که تبدیل شد به آب، چطور شد که اکثر روی زمین رو اقیانوس‌ها و دریاها و آب فرا گرفته، منشأش میلیاردها سال پیش است. خب بعد از این که این مواد آرام گرفتن در پوسته و گوشته، البته اون هسته همچنان مذاب است، اینجا بود که آرام آرام خدای متعال دهو الارض را شکل داد. برخی از زمین‌ها از زیر آب بیرون آمدند، فضا برای سکونت انسان و موجودات فراهم شد. مطلب بعد، مرحله بعد این بود که خدای متعال کوه‌هایی را خلق کرد. حالا می‌خوایم بخونیم که این کوه‌ها خودشون ویژگی‌هایی دارند، این کوه‌ها فلسفه‌ای داره وجودشون. چرا کوه به وجود اومد؟ فلسفه‌ای داره، حضرت می‌فرمایند. و بعد از این که کوه‌ها به وجود آمدند، از دل این کوه‌ها چشمه‌هایی را جاری کرد. این را هم حضرت می‌فرماید. فرمود فلم ما سکن هیج الماء من تحت اکنافها، وقتی که آب از هیجان ایستاد و اطراف و اکناف او ساکت شدند، دیگه جوش و خروش نداشتن، حمل شواهق الجبال شمخ البزخ علی اکتافها، خدای متعال حمل کرد، قرار داد کوههای سنگین شامخ سر به فلک کشیده را بر دوش زمین. این کوهها مأمور خدا هستند که چه کنند؟ که آرامش به زمین بدهند، که این صفحات زمین را از حرکتهای مدام باز دارند. فرمود مرحله بعد، فجر ینابیع العیون من ارانین انوفها، بعد از اینکه کوهها مستقر شدند، چشمهایی از بینی این کوهها سرازیر شد. ارانین به معنای بینی است، ارانین انوفها یعنی قسمت بالای بینی. خب معمولا قسمت بالای سر بینی دیگه، یعنی بدن ما رو اگر حساب کنید بینی اون قسمت بالاست. معمولا چشمه ها از قله و نزدیک به قله کوه ها سرازیر می شوند به پایین. و فرقه ها فی صحوب بیده ها و اخادیده ها، خدای متعال گستراند این آب ها و چشمه ها را فی صحوب بیده ها. بید یعنی سرزمین هموار، یعنی فلات، یعنی بیابان. در بیابانها این آبها را جاری کرد. اخادید به معنای گودال هاست، اینجا گودال منظور دره هاست. این آب وقتی که از بالا به پایین حرکت می کند، هم دامنه خود کوه را سیراب می کند، هم رودخانه ها و دره ها را سیراب می کند، هم سرانجام به فلات ها و بیابان ها می رسد. خدای متعال کوه را به دو خاطر خلق کرد، یک آرامش زمین باشد از اضطراب، دو منبع مهمی برای تأمین آب باشد. و عدل حرکاتها به راسیات من جلامیدها، عدل یعنی متعادل کرد، خدای متعال متعادل کرد حرکات زمین را به سبب همین کوهها، راسیات یعنی کوهها. من جلامیدها، این کوهها چه چیزی هستند؟ جلامید، سنگهای سخت هستند. و زوات شناخی به شم من سیاخیده ها، کوه رشته کوههای سر به فلک کشیده، صخره های سختی که به این راحتی شکستن اونها ممکن نیست، دست بردن در اونها ممکن نیست. خدای متعال کوهها را، رشته کوهها را قرار داد تا آرامش صفحات زمین حفظ بشه. فسکنت من المیدان لرسوب الجبال، میدان به معنای اضطرابه. خب میدانید این صفحات زمین بر روی مواد مذاب قرار دارن، لذا حرکت میکنن، شکافی به وجود میاد، این بخارها و مواد مذاب داخل زمین بیرون میریدن. خدا برای این که از حرکات بیش از حد، نفرمود نگه داشت، فرمود تعدیل کرد. یعنی زلزله جزء طبیعت زمین است، آتش فشان جزء طبیعت زمین است، اگر نباشد جهان به هم میریزد، دنیا به هم میریزد. خدای متعال با کوها آمد متعادل کرد، اینکه ما علت دوام در حال زلزله نباشیم، همه کوها آتش فشانی نباشد. اومد اینها را یک جوری برنامه ریزی کرد، در مواقع خاصی برای حفظ حیات بشریت یک جایی باید رانش زمین بشه، یک جایی باید زلزله بیاد، یک جایی آتش فشان میاد. و این کوهها همون بارهای سنگینی هستند که به دوش زمین گذاشته شدن و از حرکتهای بی حساب و کتاب زمین را باز داشتن. فسکنت من المیدان لرسوب الجبال فی قطع عدیمه ها، حضرت می فرماید این کوهی که شما می بینید، این ظاهرش همینه که تو می بینید، این کوه هیمالیا، این رشته کوه زاگرس البرز، نگاه نکن چقدر عظمت دارد. اون چه که تو از ظاهر این می بینی حد اقل است، حد اکثر او فرو رفته است در زمین. لرسوب الجبال فی قطع عدیمه ها، کوه ها رسوخ کرده اند در عمیق ترین لایه های سطح زمین. به تعبیر بزرگان فرمودن کوه مثل میخ است، اون چی که ما میبینیم قله کوه و دامنه کوه، این در واقع اون قسمت بالای میخ است، ولی اصل این میخ در دل چوب فرو رفته. این در اعماق زمین فرو رفته است، ریشه داره در زیر زمین. و تغلغلها متربستن من جوبات خیاشیمها، این کوها فرو رفتند و داخل شده اند در حفره های داخل زمین. و رکوبها اعناق سهول الارزین و جراثیمها، و قرار گرفته اند کوها در پهنه دشت ها و در اعماق زمین. از یک طرف پهنه دشت را از روی زمین که میبینید، کوه از زیر زمین تا اعماق هزاران متری این کوه ادامه دارد. و اگر این گونه نبود آرامش برقرار نمیشد. اولا این کوههایی که میبینید آتش فشان دارن، اینها سر اون تهشون به مرکز زمین ختم میشه، چون از اونجا یک راهی دارد که مواد مذاب بالا بیان. ثانیاً این دامنه دار بودن و ریشه دواندن کوه در زمین موجب همون استحکام و آرامش و عدم لرزش زمین است. خب تا اینجا حضرت یک خلقت زمین را مطرح کرد، آرام شدن زمین را، دهو الارض بیرون آمدن خشکی از زیر آب را، و بعد کوه‌ها را مطرح کرد. کسی میخواهد خداشناس بشه و همین مسائل نگاه کنه چه اتفاقی افتاد اینها به وجود اومده. همه این عظمت خودکار است، طبیعی است، بی حساب و کتاب است، یا برنامه ریزی شده است، یا حکیمانه است. یک قوه عاقله ای پشت این قصه نشسته است که تک تک این موجودات رو در زمان مقرر سر جای خودش خلق میکنه. کدوم یکی از ایناست؟ با این تعابیری که حضرت میفرماید میشه گفت اینها خود به خود به وجود اومدن؟ ابدا اینطور نیست. این نکته رو هم عرض کنیم، امیرالمومنین طوری صحبت میکند که خودش بوده. حضرت میگه ما بودیم و دیدیم این وقایع را. نور وجود امیرالمومنین، نور وجود پیغمبر سلام الله علیه ما، قبل از خلقت آسمان و زمین بود. اول ما خلق الله نوری، پیغمبر اکرم فرمود اولین مخلوق خدا نور من بود، امیر المؤمنین بود. جلسه قبل اون روایت رو محضر شما عرض کردیم، قبل از اینکه آسمان و زمین شکل بگیرد. لذا حضرت داره خبر میدهد، اینا تحلیل حضرت نیست، خبر است. ما بودیم و دیدیم اینطوری شکل گرفت. حالا داریم برای شما اونقدری که عقل و فهمتون برسه توضیح میدیم. مطلب بعدی که حضرت بیان میکند فلسفه خلقت ابرهاست. این ابرها خودشون مخلوق خدا هستند، مخلوقی که بسیار بسیار ارزشمند است. حالا حضرت توضیح میده ارزشش به چیز. ولی شما فکر کردید همینطوری تقی به توقی میخوره، باران میاد باران نمیاد. نه، این نیست. همه چیز طبق حکمت است، همه چیز طبق برنامه است. ثم لم يدع جرز الارض التي تقصر مياه العيون ان روابيبها. خدای متعال گفت سطح زمین اگر با دریا هم سطح باشد، خب آب دریا به اینجا میرسه. گاهی اوقات آبها و گودالها و چشمه هایی هستند که از دل زمین میجوشند، مشکلی نیست. ولی بعضی از زمین ها هستند بلندند، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است، و اینها هم کم نیستند. اینها کجا میرن؟ اینها چطوری آب باید سیراب بشن؟ خدا برای اونها هم برنامه ریزی کرد. کجا جا انداختیم؟ نه دیگه، درست شد. و رکوب اعناقها سهول الارضین و جراثیمها، اینها رو عرض کردیم. آه بله درسته. و فسخ بین الجو و بینها، خدای متعال آمد بین این و فسخ بین الجو. جو اینجا معانی مختلفی داره. یکی از معانی که گفته شده و بهتره همین لایه اوزونی است که دور تا دور کره زمین را گرفته است. اون لایه‌ای که حالا چیه حقیقتش یه نمیدانیم، ولی میدانیم ارزش مهمی برای حیات انسان داره. بدون وجود او حیات ممکن نیست. خدا آمد بین این زمینی که ما هستیم و اون بالا، اون جوی که بالای سر ما هست، یک فاصله ای به وجود آورد. فسحه یعنی فاصله انداخت، وسعت داد. و اعد الهوا متنسما لساکنها، ما بین زمین و ما بین لایه اوزون را مملو و از هوا کرد. چرا؟ انسان نفس بکشد. متنسمن معنای متنفسن است، نفس بکشه. بدون این هوا حیات برای انسان ممکن نبود، ما به او هوا دادیم. و اخرج الیها اهلها علی تمام مرافقها. بعد از همه اینها بود که ما به انسان گفتیم حالا برو روی زمین زندگی کن، در حالی که اخرج الیها دادیم به زمین و به اهل زمین هر چه که برای حیاتشون نیاز داشتن. این از اون برهانهای عمیقی است که میشه استفاده کرد. خدای متعال هیچگاه ما را امر به کار نشد نمی کند. خدا نمیگه اگر میخواهی بهش بری باید 1000 نفر را با یک دستت بلند کنی، یک کاری کنی که از حد وسع تو خارجه. نه، میگه من به تو کاری میدهم که توانش رو داشته باشی، چون خود من این گولم، هرچه از تو خواستم قبل شرایطش را، امکاناتش را به طور کامل در اختیار تو قرار دادم. من اول زمین را آماده کردم، داغ نباشد، هوا داشته باشد، آب برای زندگی باشد، فاصلش تا خورشید طوری باشد نه بسوزاند نه یخ بزند. حالا به تو گفتم برو اینجا زندگی کن. و هر امری هم که از تو خواستم نشد ندارد، نمیتوانم ندارد. به تو گفتم عقل داری، سلامتی داری، نماز بخون، روزه بگیر، از زیر این مسئولیت فرار کردن نداری، چون من اول مقدمات را برای تو فراهم کردم، حالا بهت میگم برو زندگی کن، حالا بهت میگم عبادت انجام بده. قبلش که بچه بودی میگم عبادت نمیخوام، اگر فکر و حافظه از دست رفت میگم عبادت نمیخوام، اگر توان از دست رفت میگم نماز ایستاده نمیخوام، نشسته میخوام، روزه نمیخوام. ولی اون وقتی که توان هست، سلامتی هست، عقل هست، هیچ عذری از تو پذیرفته نیست، چون همه امکانات به تو داده شده. ثم لم يدع جرز الارض التي تقصر مياه العيون. رسیدیم به اونجا. خدای متعال برای اون قسمت هایی که بلند بودند، آب به طور معمولی به اونها نمی رسید، اونها رو رها نکرد، نگفت خب حالا یه جایی بلند است از سطح دریا، اونجا آب هم نخور طوری نیست، نه، اونجا باید تکلیفش مشخص بشه، چطور برای اونجا آبیاری را و آب را فراهم کرد. ولا تجده، یک، به طور رسمی و به طور معمول چشمه ای به اونجا ختم نمی شود. دو، ولا تجد جداول الانهار زریعتا الا بلوغها، امکان جدول کشی هم به اونجا نیست، نمی شود آب رودخانه را بهش بگی سربالایی برو. اولا رودخانه از اون سربالایی عبور نمی کند، ثانیا هرچه هم ما بخوایم دست در خلقت ببریم نمی توانیم آب را سربالا ببریم. پس این سرزمین مرتفع باید خشک بماند؟ نه، حتی انشأ لها ناشأت سحاب. خدای متعال خلق کرد برای آبیاری زمینهای بلند یک ابرهایی که تحیی مواتها، زنده کند مرده این زمین را، و تستخرج نباتها، بیرون بریزد گیاهان نهفته داخل این زمین را، الف قمامها. از اینجا حضرت داره کیفیت شکل گرفتن ابرها را میفرماید، الف قمامها. خدای متعال الفت داد، یگانه کرد قمام، یعنی ابرها را، بعد افتراق لمعهی، بعد از اینکه این ابرها قطعه بودن، تکه تکه بودن، هر کدام در قسمتی از آسمان بودن، حضرت اینها را خدای متعال اینها را یک دست کرد، الفت بینشون قرار داد. و تباین قزعهی، اینها از هم دور بودن، قزع به معنای ابر کوچته، هر کدام اینها ابر کوچکی بودن، یه گوشهی برای خودشون، خدا اینها را جمع کرد. حتی ازا تمخست لجت المزنفی، تا اینکه تمخست یعنی به شدت به حرکت در آمد این آب فراوانی که داخل ابرها بود، هر ابری برای خودش نیم کیلو بخار داشت، خب این کاری از دستش بر نمی اومد. اینها وقتی دست به دست هم دادن، یک آب سرشار و فراوانی بود که حالا شروع کرد به هم پیوسته شدن، حرکت کردند، قطره‌ها هم دیگر را دریافتند. و تمع برقه فی کففه، اینجا بود که خدای متعال رعد و برق را به ابرها اضافه کرد. وظیفه رعد و برق این خلع بین قطرات را از بین ببره، هم به خاطر غرشی که دارد هم به خاطر قدرت برقی که دارد موجب انبساط میشه، اینها جمع میشن با هم یک دست میشن، فضاهای خالی از بین میره. ولم ینم و میزه فی کنفور ربابه، و هیچگاه خاموش نشد درخشندگی این ابر بزرگ متراکم. مدام رعد و برق پشت سر هم میزد میزد تا این تراکم زیاد بشه. و متراکم صحابه ارسله سحن متدارکا، خدای متعال حالا که اینجا شد دیگه از ابرهای از هم گسیخته تکچه تکچه یه ابر متدارک یک دست سنگین فراهم کرد. قد اسف حیدبو، اسف به معنای نزدیک شدن به زمینه، این ابر به خاطر وزن زیادی که پیدا کرد از اون ارتفاعی که داشت پایین اومد نزدیک شد به زمین. یمر الجنوب درر احازیبه، خدا به باد جنوب، بادی که از جنوب به شمال میوزد، معمولا بارانها به سبب این باد جنوب حرکت میکنند، ابرها را این باد حرکت میده. خدا گفت خب ابر فراهم شد، ای باد شروع کن این ابر را حرکت بده، ببرش تا اون منطقه‌ای که ما بهت میگیم. بعد که رسید به اونجا این باد جنوب، حضرت تشبیهش اینه، مثل یه انسانی که می نشیند گاو را گوسفند را می دوشد، این باد می دوشد آبی که داخل ابر هاست. حالا این تشبیه حقیقت ما نمیدانیم دقیقا به چه معناست، ولی حضرت فرمود می دوشد، یعنی آماده می کند او را برای این که آب سرشاری که داخلش هست فرو بریزه، قطره قطره بر روی زمین بنشیند. و دفع شعابی به، و به زمین میریزد باران شدیدی که حاصل از این ابرهاست. خب سه تا راه وجود داشت، فرمود خدا برای اینکه زمین ها سیراب بشن سه تا مسیر. یک مسیر اینکه چشمه ای در کار باشد، در ادامه این چشمه ها و رودخانه ها زمین ها سیراب میشن. دو، اونجایی که جدول بندی بشه آبها هدایت بشن به این طرف و اون طرف. سه، اگر مکان مرتفعی بود که آب به طور طبیعی بهش نمیرسید، ما ابر را خلق کردیم تا به اون مکانهای مرتفع آب برسانیم. فلما القت السحاب برک بوانیها، وقتی اون هنگامی که قرار دادند سحاب، یعنی این بارانها، برک بوانیها یعنی سینه شون رو بر روی زمین، و بعاء مستقلت بهی من الابع المحمول علیها، این ابر وقتی سنگین شد سینه به زمین میگذارد، میگه من دیگه نمیتونم حرکت کنم، الان وقت وضع حمل من است، من باید این بچه‌ای که در رحم دارم را، این باران را روی زمین بریزم. خودش رو به زمین نزدیک میکنه، باران را که مثل بچه‌ای در آغوش گرفته روی زمین میریزد. اخرج بهی من حوامد الارض النبات، همین زمینی که تا دیروز خشک بود، لم یزرع بود، بایر بود، آب باران را که چشید نبات گیاهانش سر بیرون می آورند. و من زعر الجبال الاشعاب، سبززارها از کوها سرازیر می شود. نگاه می کنی سبززار زیبایی بر دامنه این کوه، این کوه که بلنده، آب که سربالا نمی ره، این چطور سبز شد؟ بارانی بود که حکمت خدا او را خلق کرد، ابری بود که متراکم شد که باران شد که به زمین نزدیک شد، باران را ریخت و رفت، و اینجا ثمرش را، اثرش را الان داریم میبینیم. فهیه تبهج به زینت ریاضها و تزدهی به ما البست و من ریت ازاهیرها، حضرت میفرماید زمین تا وقتی که سرسبز نباشد این افسرده است، گرفته است، نشاط نداره، همین که دید سرسبز شده همین که دید چقدر گلها و گیاهان متنوعی بر او رویده است، فهیه یعنی زمین تبهج و شاد میشه، بهجت پیدا میکنه. چرا؟ به زینت ریاضها، به این که باغهاش فراوان شدن. و تزدهی ناز میکنه، چرشمه میکنه به اون چیز، به اون لباسی که خدا به او پوشونده است، از ازاهیر. ازاهیر یعنی زهره، یعنی گل. این زمین ناز میکنه که ما اینقدر گل داریم، اینقدر قشنگیم. توجه کنید جمله را، نشاط زمین به سرسبزی اوست، نشاط زمین به خانه های جلوخشتی که ما روش میسازیم نیست، نشاط محله به گل و گیاه اوست، به فضای طبیعی اوست. هرچه ما این گل و گیاه را، فضای سبز را بیشتر کنیم، زمین شادابتر است. زمینی که شادابتر باشه معادنش بهترند، زمینی که شاداب باشه بارانش بیشتره، گیاهی که در اون میروید اثرش بهتره. این گیاه با اون گیاهی که در زمان ناراحتی زمین میروید هر دو یک گیاهند، ولی اثر این با اثر او خیلی فرق داره. این در زمان خوشحالی است، او در زمان ناراحتی است. حضرت فرماد طبیعت اگر به شما گفتن فضای سبز در نهج البلاغه، رابطه انسان و محیط زیست، این جمله، انسان باید کاری کند که این فضای سبز زیاد بشود، نه اینکه هر روز جنگل ها رو از بین ببریم، کوخاری و جنگل خاری به راه بندازیم. این فضای سبز سرزندگی زمین است. وقتی زمین زنده باشه، ما هم که اهل زمینیم زنده ایم. و تزدهی ناز می کند زمین به خاطر این لباس زیبایی که از گلها، این لباس گلداری که خدا به او پوشونده. و هلیت ما سمطت بهی من ناظر انوارها، و این زمین کیف می کند به خاطر گردن بندی که از گل برگهای مختلف به گردن آویخته است. دور تا دور این کوه ها رو نگاه کنید، مثل یک گردن بندی گل و گیاه رویده، گلبرگ‌های مختلف. حضرت فرمود این مثل گردنبندی است که به گردن انداخته، و این باعث خوشحالی اوست، باعث ناز کردن و عجب او می شود. و جعل، همه این حرف ها را زدیم تا برسیم به این یک خط، به این یک جمله. خدا چرا آسمان و زمین را خلق کرد؟ خدا چرا زمین را برای سکونت مهیا کرد؟ خدا چرا این آبها را فروکش کرد، این کوها را برآورد، آب را به طور دقیقی تقسیم بندی کرد که قسمتی از زمین خشک نباشد، این گل و گیاه رویدن، همه اینها برای چیست؟ فلسفه بلند و قایی خلقت اینها چیست؟ فرمود و جعل ذلک بلاغا للانام، خدای متعال همه این گل و گیاه و سبزه و سبززار و آب و کوه و همه اینها را خلق کرد. بلاغن للانام، بلاغن یعنی انسان طعام داشته باشه، لذت داشته باشه، برسد به اون چیزی که میخواهد. انام یعنی انسانها، انسانها به اون خواسته هایی که دارن، به اون اهدافی که دارن برسن. و رزقن للانام، و این گل و گیاه و سبزه و چمنزار غذایی میشود برای حیوانات. همه اینها خلق شدن تا انسان در مرحله اول و حیوانات در مرحله دوم، که البته این حیوانات هم نهایتاً هدف غایشون برای انسان است، اینها هم در خدمت انسان هست. همه این عالم به این عظمت خلق شد برای تو، برای اینکه تو آرام باشی، برای اینکه دلت نلرزه، برای اینکه ما زمین رو آرام کردیم از لرزش تا تو هم آرام باشی، نه اینکه تو مدام دچار افسردگی و دلنگرانی باشی، آرام باشی. خدایی که توانست اون مواد مذاب چند میلیارد ساله را آرام کنه، خدایی که توانست این کوه‌ها را به بهترین وجه آبیاری کنه، زمین مرده را زنده کنه، میتونه ما رو هم آرام کنه، میتونه به ما هم آرامش بده، به شرط اینکه ما اختیارمون را دست خدا بدیم. زمین و آسمان در مقابل خدا سروزیرن، هر چه خدا گفت میگن چش، رضا خدا آرامش بهشون میده، بهترین حکمت ها را در مورد اونها جاری میکنه، حکمت هایی که انسان متحیر میشه، انگوش به دهان میمونه. و اگر ما هم توکلمون به خدا باشه، اختیار امرمون رو به خدا بدیم، شریعت او را و طریقت او را طی کنیم، ما هم آرام میشیم. مقام ما برای خدا خیلی بالاتر از مقام کوه و زمینه. ما هم میشود آرام بشیم به شرط این که اختیارمون رو به خدا بدیم، مخالفت نکنیم و در مقابل اون مطیع محض باشیم. ابتدا جلسه عرض کردیم، باز هم عرض میکنیم، جملات سنگینند، اصطلاحات حضرت، تشبیهات و استعاره ها، الفاظ و لغت های فراوانی که من اصلا لغت ها رو نگفتم، بالغ بر 60-70 لغت همین این جلسه فقط داشتیم، لغات اصیل سنگینی که تک تکشون نیاز به بررسی داره. ما فقط ترجمه کردیم، مطالب سنگینن ولی محتوای کلام حضرت واضحه. انشالله این خطبه 91 که تمام بشه باز هم میرسیم به همون مطالب محسوس ملموسی که برای زندگی روزمره ما بسیار مفید است. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.